بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
لحظاتون بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. 9:30 و ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان اوصاف الاصناف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشور، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که می شد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمی شد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه این جان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضورتون که امروز میخوام براتون یکم حرفهای مزخرف بزنم. مزخرف؟ بله مزخرف. تعجب نکنید، مزخرف از کلمه زخرف میاد و کلمه زخرف هم یعنی طلا، یعنی زر، و حرفهای مزخرف یعنی حرفهای طلایی. بله عزیزان تعجب نکنید، روزی روزگاری طلا اونقدر بی ارزش بوده که هر کس حرف بی ارزش میزده بهش میگفتن حرف مزخرف، یعنی حرفهای طلایی میزنه، چون طلا بی ارزش ترین فلز در اون روزگار بوده و هر کس حرف مزخرف میزد اصلا به حرفاش گوش نمیدادن. ولی من از شما میخوام که امروز به این حرفهای مزخرف من گوش بدید، چون میخوام حکایت هایی براتون از صنف و شغل شریف زرگری بگم که از صنف های محبوب مردم هستند، از صنفی که توی کار طلا و طلاسازی و زرگری بودند و از قرون گذشته به عنوان زرگر شناخته می شدند. بله عزیزان اونها شغل مزخرفی داشتند و هنوز هم دارند، شغل مزخرفی که این روزها دیگه جزء محترمترین و با ارزشترین مشاغل اقتصادی به حساب میاد و هر لحظه و هر گرم از طلاهایی که اونا باش سر کار دارن در واقع بخشی از ارزشهای مادی و اقتصادی زندگی روزمره ما رو تأمین میکنن و طلا یک پایه مهم اقتصاد کشورمون به حساب میاد و نبض اقتصاد کشورمون امروز در دست همین مزخرفات یعنی همین طلاجاته. پس کنار من باشید براتون امروز بگم که این شغل طلایی و زرگری ریشه در کجای تاریخ بشریت داشته و چجوری شده که امروز اینقدر ارزش و منزلت و قرب پیدا کرده. جونم براتون بگه که اونطور که مرحوم علی اکبر دهخدا در لغتنامه‌اش در زید معنی زخرف نوشته، یادآوری کرده که معنی زخرف یعنی کمال خوبی یک چیز و اینکه معنی اصلی اون زره، و این معنا از اون اتخاذ شده و در فرهنگ عمید هم از زخرف به معنی زیور، نقش و نگار و خوبی و زیبایی یاد شده. و وقتی میگیم چیزی مزخرفه یعنی طلاییه، و طلا فلزی است که از قدیم در بین فلزات میل به زیباتر شدن و نمود زیباتر از دیگر فلزات داشته، گرچه نسبت به دیگر فلزات فراوانتر و در دستتر و کم ارزشتر هم بوده در یه روزگارهایی، به طوری که نوشتن گنجینه طلایی فوق‌العاده‌ای در مصر یافت شده، از جمله اینکه در مقبره فرعون توتانخامون که در 1350 سال قبل از میلاد مسیح دفن شده، طلاهای استاندارد بالای زرگری کشف شده. و نوشتند که تابوت او شامل 110 کیلوگرم طلای نابه که چهره وی روی اون تابوت با دست کندکاری شده و صدها سال بعد در تمدن اینکاها طلا ارتباط تنگاتنگی با پرستش خداوند پیدا کرد، چنان که معبدی برای خورشید به نام کوریکانجا بنا نهاده شد که پایتخت قوم اینکاها در قرن 14 شد و سقف کاگلی آن دارای رشته‌های از طلا و روی آن سرشار از تزئینات و سریر زرین بود. و اونطور که مورخین ذکر کردن، طلا از قدیمی ترین فلزاتی است که معادن آن 4000 سال قبل از میلاد مسیح در بین النهرین کشف شد و از آن بهره برداری هم شد. و یافته های پژوهشی نشون میده که بین سالهای 2654 تا 2685 قبل از میلاد در مصر زرگری شغل مرسوم بوده، و البته در اون روزگار زرگری روی نقره برای مردم عادی بوده و از طلا در اون روزگار فقط برای فرعونیان، خانواده اونها و کاهنان و مقامات بلندپایه استفاده میشد و برای مردم عادی ممنوع بوده. و این نشون میده طلا در بخش ها و برش های تاریخ هم فلزی ارزشمند بوده، ولی با کشف برخی فلزات مفیدتر و کارآمدتر مثل برنج و چدن و مس و آهن و روی، کم کم ارزش و کاربرد خود را از دست میده. اما در طول تاریخ هم هر کسی طلاشناس و طلایاب نبوده و ارزش طلا را فقط زرگرها تشخیص میدادند، آنطور که در ضرب المثل معروف هم گفتند که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. جونم براتون بگه که بر اساس اسناد و مدارکی که از منابع و مآخذ قدیمی استخراج شده، شغل زرگری سابقه و پیشینه بیش از 10000 سال داره و برابر اون چی که در کتاب ایل زرگر نوشته نصرت الله زرگر اومده، زرگری از ابتدا کار با طلا و ساخت مصنوعات و زیورالات زرین بوده و نیز کارگاه و دکانی که زرگران در آن به کار خرید و فروش محصولات خود می پرداختند. البته در منابع دیگر از جمله کتاب شناخت اساطیر ایران اومده که بنابر نوشته هایی در اساطیر زرتشتی هنگام مرگ کیومرث از هر یک از اندام او فلزی پدید آمد و از جان او نیز زر پدیدار گشت و از این رو عنصر زر نزد مردم ارزش یافت و در کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری نوشته رند هانری اون نویسنده و محقق آلمانی با ترجمه از علی محمد فرهوشی که در سال 1335 در تهران منتشر شده اومده که زرگری و ترویج شغل زرگری به اسکندر نسبت داده شده و مرحوم جامی هم در توصیف صفات اسکندر سروده که از او زرگران زرگری یافتند و از او سیم و زر زیوری یافتند. و در سفرنامه از خراسان تا بختیاری هم باز تأکید شده که گرایش مردم به تبدیل سرمایه خود به طلا و پنهان کردن آن در دورهای مختلفی نیز نشان از ارزش خاص این عنصر فلزی دارد. و اونطور که آقای علی حاکمی پژوهشگر محترم گیلانی در مقاله خود به نام اشیاء فلزی مکشوفه در گیلان که این مقاله رو در یادنامه پنجمین کنگره بین‌المللی باستانشناسی و هنر ایران در سال 1347 ارائه و منتشر کرده و در کتاب این کنگره هم ضبط و ثبت شده اومده که بر مبدای آثار به دست اومده در اکتشافات باستانشناسان در نواحی مختلف ایران ساخت اشیاء زرین در دورهای مختلف نزد ایرانیان قدمتی دیرینه دارد. ظروف و ساغر طلایی در منطقه گیلان شواهدی از این دست می باشد. نویسنده هم به نام ویلسون که در کتاب تاریخ صنایع ایران با ترجمه سیروس ابراهیم‌زاده نوشته که دستبند و بازوبندهای طلایی متعلق به دوران هخامنشیان و زینت‌آلات زرین از دوره اشکانیان نشون میده که هنر زرگری دوران ساسانی و محصولات کشف شده ای چون ظروف طلایی و سکه های ساسانی نشونه خلاقیت زرگران و غنای این هنر در اون دوران است. و همچنین ژان باتیست تاورنیه جهانگرد و بازرگان فرانسوی که در عصر صفویان مدت‌ها در ایران می‌زیسته در سفرنامه خودش که توسط ابوتراب نوری در سال 1363 ترجمه و منتشر شده نوشته که زرگران ایران صرفاً حلقه و انگشتر نقره می‌سازند و این به سبب حرمت استفاده مردان از طلا هنگام خواندن نماز است. او همچنین کیفیت کار زرگران ایران را چندان مطلوب نمی داند و در این میان فقط ملیدکاری ایرانیان را از نظر کیفی از دیگر مصنوعات زرگران ایران جدا می کند. و در ادامه نویسنده و جهانگردی به نام گیوم آنتوان اولویه که یک پزشک هم بود و گیاهشناس فرانسوی بوده در سفرنامه خودش درباره ایران که با ترجمه از محمد طاهر اسکندری در سال 1371 منتشر شده از مهارت ایرانی ها در ابتدای حکومت قاجارها در فنون زرگری سخن گفته. و نویسنده دیگری هم به نام کوزن تسوا که نویسنده کتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران است، که با ترجمه از آقای سیروس ایزدی در سال 1358 منتشر شده، نوشته که در اوایل نیمه دوم سده 13 قمری، یعنی نیمه نخست سده 19 میلادی، جواهرسازی ایرانی از موقعیتی ممتاز برخوردار بوده و در صفحه های 104 و 105 کتاب سفرنامه از خراسان تا بختیاری نوشته رند هانری آلمانی هم یادآوری شده که در بازارهای ایران دو دسته مغازه وجود داشت، برخی که صرفاً محل خرید و فروش اجناس بود و برخی دیگر که افزون بر خرید و فروش اجناس صنعتگران هم در آن مشغول کار بودند، که بازار زرگران از این نوع بود و در اصفهان از آنجا که وسعت حجره‌ها و دکان‌های بازار به نوع فعالیت‌های مالک آنها بستگی داشت، دکان‌های زرگری معمولاً کوچک بودند. این دکان‌ها معمولاً از دو بخش تشکیل می‌شد. در قسمت جلو جعبه آینه قرار داشت که محتوی زیورآلات از جمله چند نوع انگشتر و حلقه و علنگو و دستبند و بازوبند و گوشواره و سینه‌ریز و توسینه‌ای و گلسر و گردنبند و جاقرآنی و لوح ونیکاد و شمایل حضرت علی علیه السلام و مصنوعاتی از این دست بوده است. و در کتاب مشاغل قدیم مشهد نوشته غلام حسین بقیعی که در سال 1384 منتشر شده، اومده که زرگرها خودشون روی دوشکی کوچک پشت جعبه آینه می نشستند و در قسمت عقبی مغازه کارگران سرگرم کار بودند و سایر زرگران عبارت بودند از یک مغازه کوچک، سندان، چکش، انبردست، قیچی، سنبه دهنباریک و سنگ محک هم یکی از وسایل مورد استفاده اونها بوده که برای تشخیص عیار طلا استفاده می کردن. البته برخی پژوهشگران هم اشاره کردند که انبردست دم مفتول، دماغه چوبی سوهانکاری، گیره جلوگیری از خراشیده شدن طلا، قلم یا اره زرگری برای سوراخ کردن و بریدن فلزها و چرخ پرداخت که با چرخ کمانکاری کار میکرده و سفره چرمی یا طبق بزرگ برای زیردست زرگر بوده که برادها در اون ریخته شود، اینها از دیگر ابزارهایی بودند که زرگرها در دسترس داشتند و با اونها سر کار داشتند و با اونها کار میکردند. جونم براتون بگه که اگرچه سخن به درازا میکشه، ولی باید خدمتتون عرض کنم که شواهد و مدارک زیادی نشون میدن که شغل زرگری از پیشینه دیرینه در جهان و در کشور ما بهره‌مند بوده و هست، که اگه بخوام به همه اون منابع اشاره کنم، مثنوی 70 من کاغذ میشه و حوصله شما هم سر میره. و همینقدر اشاره کنم که از عصر قاجار زرگران نه تنها بازار و سرایی مخصوص خود داشتند، بلکه یکی از تکیگاه‌های معروف تهران هم در دوره قاجار تکیه زرگران بوده و شمار زرگرانی که از اقلیت‌های دینی ایران بودند کم نبودند و در دوران حکومت پهلوی اول بسیاری از ارامنه شغل نقره فروشی و زرگری را برای خود انتخاب می‌کردند. و اونطور که مرحوم حمدالله مصطفی در کتاب خاطراتش نقل کرده، در بسیاری از مناطق ایران از جمله همدان بازارهای بزرگ زرگری فعال بوده و برخی از شهرها نیز در صنعت زرگری معروف بودند، مثل بروجرد، شیراز، کاشان و یا بازار زرگران اصفهان که در گذشته‌های دور نیز در نزدیکی میدان نقش جهان قرار داشت. و اونطور که آقای حسین تحویلدار در کتاب اصفهان که در سال 1363 منتشر شده نوشته، طلاکاری در این شهر رونق زیادی داشته و بخشی از تولیدات زرگران اصفهانی هم برای رفع نیاز درباریان بوده. و خلاصه که عزیزان، زرگرها در همه جای تاریخ حکایتهایی برای شنیدن و شنیده شدن داشتند و دارند. خب عزیزانم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که هرچند تاریخ و پیشینه زرگری می نویسم و میگم، احساس میکنم که قطره ای از یک دریا رو به شما هدیه کردم و ماشاءالله هزار ماشاءالله شغل پربرکتی در تاریخ هم بوده و هست. و اگه فرصتی شد بقیه صحبتامونو در این زمینه به وقت دیگه‌ای موکول میکنم. تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت هایی از یک شغل دیگه، همه شما را به خداوند روزی رسان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
وقت شما بخیر. سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما شنوندگان خوبمون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و اینک نوبت میرسه به ماجراهای آقای سپرده که با این موضوع تقدیم شما میکنیم. 90% مردم از بازارهای فیزیکی خرید میکنن. بشنویم.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
چرا 90% مردم هنوز به بازار و میدون مراجعه می کنند و خریدهای خود را اینترنتی انجام نمی دهند؟
ما اولین کشوری بودیم که قانون نوشتیم برای تجارت‌های آنلاین. اون موقع که همسایه‌ها اصلا نمی‌دونستن آفلاین چه فرقی داره با آنلاین، ما خیلی سریع از آنلاین اومدیم اینلاین.
احسنت.
ما بودیم که اینترنت آوردیم. ما بودیم که فیبر نوری آوردیم. ما بودیم که سازمان درست کردیم. ما سایت زدیم. ما یه عالمه از این دستگاه وارد کردیم. ما نماد اعتماد آوردیم. ما مجوز مجازی صادر کردیم. ما همه این کارا رو کردیم تا خرید و فروش در فضای مجازی رونق بگیره. ولی امروز به من خبر دادن که هنوز 90% مردم چی؟ صبح به صبح زنبیل به دست از خونه میزنن بیرون واسه خرید میوه و سیفیجات میرن میدون، برای خرید ادویه میرن سبز میدون. برای خرید کفش زنونه پشت باغ، برای مردونه فردوسی، واسه شلوار و پیرن کجا میرن امامزاده حسن؟ من اولش باور نکردم، گفتم لابد دستگاه اشتباه کردن، شاید مامورا اشتباه رفتن، شاید نشونی اشتباه بوده که منزل زنگ زد گفتم کجایی، گفت اومدیم گمرک برای بچه‌ها کتونی بگیریم، از اینجا میریم انبار نفت قند و شکر و باربنشن بگیریم. اینجا بود که گوشی از دستم افتاد، اینجا بود که آمارها فرو ریخت، اینجا بود که حباب ترکید، اینجا بود که همه ی آرزوها پکید. و این شوک بود، این ضربه با پتک بود. چرا؟ واقعا چرا؟
سپرده، سپرده دلتو برده.
آه، به پشتیبانی سایت بخر.com خوش آمدید. جهت بخر عدد 1.com عدد 2، شکایت عدد 3، حکایت عدد 4، گرگ و زاری عدد 5، پیچیدن به بازی عدد 6 و برای بقیهش منتظر ببانید.
الو، بله اینجا پشتیبانی سایته. از چی شکایت داری مثلا؟ من هر جور بخوام حرف میزنم. خب چیکار کنم که 20 دقیقه از منتظر موندی؟ شلوغ سایتمون. خب حالا چی شده مگه؟ خرید کردی؟ هنوز نیومده دستت؟ یه جوری میگی خرید کردم انگار 4 تا وانه جنس گرفتی از تو سایت. آخه تو ای که همه ی خریدت سنگدون و دل و جیگر مرغ و دوغه، چجوری رود میشه زنگ بزنی واسه شکایت؟ ببینم، اون شما اگه میخواستی نار درست کنی واسه مهمونات، اولا باید عجله دارم و تیک میزدی. چی؟ خب دیگه بدتر، وقتی قرار بوده بیان دختر دم بخت و ببینن چی؟ باید گزینه امر خیر در پیش است و علامت میزدی که بدم دست موتوری برات بیاره. بعدش هم واسه یه مش سنگدون و دل و جگر مرغ کدوم ارسال رایگان؟ ارسال رایگان برای خریدای بالای 10 کیلو انجام میشه. شما 1 کیلو 75 گرم هم خرید کردی. حالا طرف چیکاره است؟ پزشک؟ برو خدا رو شکر کن بدبخت، تو باید میومدی یه چی هم دستی به ما میدادی که ضامن آبرود شدیم. آخه کدوم خانواده عروس دل و جیگر مرغ بار میذاره واسه خواستگار دخترش؟ حالا دکتر چی بود؟ یعنی چه تخصصی داشت؟ آخه ما یه سایت دیگه هم داریم که اینجور ماجراها رو پادکست میکنیم. اگه بخوای میتونم ردیف کنم پادکست شما رو بسازیم نصف نصف. حالا که شوهر واسه دخترت پیدا نشد، یه پولی بهت برسه. به تو خوبی نیومده، برو شکایت کن. خوش دارم ببینم به کجا میرسی.
الو آقای بیمحل،
شما اسم من رو کجا میدونی؟
من سپرده هستم.
نوکرم آقا سپرده، کوچیکت هم آقا سپرده، نوکرم همه شاخهای مجازی قانونی در بستر آنلاین هم هستم.
فردا پشت بیه اجه کارت دارم.
کسب و کارمون میخواب آقا سپرده، من باید باشم اینجا سفارش بگیرم رسیدگی کنم.
از فردا سایتتون محدود میشه تا به شکایت رسیدگی بشه.
باز دوباره کی اومده باز با داستان درست کرده؟ شایعه است همش به جون سپرده.
دو روزی که بچه برادر من لب به غذا نزده، در اتاقشو قفل کرده داره گریه میکنه، اون وقت همش شایعه است؟ میخوای بگم کوسه بره کف دریا فیبر نوری سایتتو گاز بزنه به کل بالا نیاد سایتت؟
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ساعت 21 رحیوف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنید.
بله بله رو چشم، بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه.
چی؟
مهمونی کنسل شد؟
برق؟ برق کجا؟
از کی داد شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟
باشه باشه، خداحافظ خداحافظ.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه.
با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟